امید و فرصت پرواز.
رادیو اقتصاد،
این آسمان سرشار زیبایی است، این آسمان سرشار زیبایی است، سرشار زیبایی است.
به نام خدا، الهی به امید رضایت تو. سلام میکنم به شما هموطنان عزیز و ارجمند خوبم و شنوندگان محترم رادیو افتاد. خیلی خوش آمدید به این شبکه رادیویی و برنامه رهیافت. انشاءالله تا ساعت 22 همراه با شما خواهیم بود با موضوع برنامه قاچاق و نحوه مقابله با قاچاق کالا و عرض. نمیدونم در جریان هستید یا نه، اما اون چه در فضای مجازی منتشر شده این هست که از سال 94 تا همین حوالی 1401 فروردین 1401 قانون مبارزه با قاچاق رفت که دوباره اصلاح بشه، یعنی قانونی که سال 92 یه بار اصلاح شده بود دوباره برای اصلاح، الان اصلاح شده اون اومده. البته هنوز آیین‌نامه اون نوشته نشده یا کامل نشده. نکاتی در قانون مبارزه با قاچاق هست که جلوی این معضل همیشگی رو نه فقط برای ما، برای همه کشورهای دنیا وجود داره میتونه بگیره. میخوایم در تلیعه برنامه درباره این قانون و چالش‌هایی که الان ما در حوزه قاچاق داریم گفتگو بکنیم با مهمانان محترم برنامه. شما هم همراه ما باشید و به ما پیام بدید. 30036 37 سامانه پیام کوتاه ماست. جناب آقای قربانی، معاون محترم برنامه‌ریزی وزارت جهاد رو خط ارتباطمون هستن. آقای قربانی سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام خدمت
جناب راستش. خیلی ممنونم آقای قربانی. بذار از وضعیت میدانی قاچاق در حوزه مسئولیتی خودتون برای ما بگید و بفهمید با چه چالشی مواجهید و اینکه این قانون چقدر کمک کرده که این در واقع میشه گفت درزها و حفره‌ها دست کم در حوزه مسئولیت کشاورزی گرفته بشه اگر آیین‌نامه‌اش کامل بشه و نوشته بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ارتباط با بحث قاچاق، همونطوری که شما هم
صداتون ضعیفه جناب قربانی، ممکن است خواهش کنم بلند شه؟ بله 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 بفرمایید.
خدمت شما ارشاد که در ارتباط با قاچاق، همونجوری که شما اشاره کردید، بالاخره شکل‌گیری قاچاق یه زمینه‌هایی رو میخواد که حالا میتونه خلأ قانونی باشه،
بله،
زمینه‌های ظهور ناشی از این که بالاخره در کشورهای اطراف یک تفاوت‌هایی به لحاظ حالا قیمت کالاها وجود داشته باشه، یا در واقع زمینه‌های اشتغال در داخل کشور در واقع فراهم نشده باشه. مجموعی از این عوامل در واقع یا بحث‌های فرهنگی در واقع دخالت میدن داده میشه در ارتباط با قاچاق و میتونه نقش آفرینی بکنه در ارتباط با قاچاق. ما در بخش کشاورزی عمده قاچاقی که داریم در حوزه نهادها و کالاهای کشاورزی هستش، به ویژه گندم، آرد و خدمت شما شود روغن که خیلی شدید هستش. حالا بقیه کالاها هم با
منظورتون شدده. از نهادها روغن که میفهمید دانه های روغنی است یا خود روغنه؟
خود روغن هستش. نهاده های دام و طیور هم همین وضعیت داره. با توجه این که حداقل ما توی ایران در چند سال گذشته هم به نهاده ها و هم به کالاها از فشار زیادی بیتومنی داریم.
حالا فرمودید آقای قربانی، نکته اینجاست، نکته اینجاست که اینها چون قیمتشون ارزون بود یا با ارز ارزان وارد کشور میشد و اختلاف قیمتی وجود داشت، انگیزه برای قاچاق بود. این اظهارات رو خود آقای سادتی نژاد هم اشاره کردن بهش. من به یه خبری منتشر شد چون رسانه‌ای شده دارم عرض میکنم، چون روغن رو مثال زدید، حدود 160 هزار تن روغن در مرزهای کشور در واقع میشه گفت گرفته شد از قاچاقچیان.
بله.
سوال اینجاست که 160 هزار تن روغن چند تا مثلا کامیون 18 چرخ نیاز هست که بشه این همچین میزان روغن رو از کشور خارج کرد یا قاچاقش کرد؟ قطعا خیلی زیاده، درست عرض میکنم؟
بله.
نمیدونم یه کشتی میشه، دو کشتی میشه، اما اینکه تو مرز یه همچین روغنی رو میگیرن سوال هست دیگه.
بله.
این کی قاچاق میکنه؟ این که دیگه اثر من شمسه، چه قانونی میخوایم برای مبارزه با این در واقع قاچاق بیان و آشکار؟ قبل از اینکه توضیح بدید آقای قربانی، من به جناب آقای مفتح آقای مقام محترم بازرگانی وزیر سمت یه سلامی عرض بکنم خدمتشون، بعد شما توضیح بدید. جناب آقای مفتح آقای مقام محترم وزیر سمت امور بازرگانی، سلام بر شما. صداتون ضعیف جناب مفتح عزیز.
سلام عرض سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون. شما
بخیر باشید. مرحمت دارید، لطف دارید آقای مفتح عزیز. آقای قربانی بفرمایید، خواهش می‌کنم.
خدمت شما عرض. ببینید، بحثی که شما اشاره کردید همین بحث در تو با سوخت هم صادق هست.
درست.
یعنی الان همون تفاوت بهایی که از اداری هم اشاره کردید زمینه‌های ظهور در واقع قاچاق رو فراهم میاره. به گونه ای که الان 600 هزار تن در واقع روی چی 600 تن در واقع اخیراً کشف کردم و جلوی در واقع قاچاق رو گرفتن در ارتباط با روغن. یعنی روغن الان ظرفیت قاچاق پذیریش بسیار شدیدتر شد از سوخت به خاطر همون تفاوت بهایی که وجود داره.
درسته. اون
چیزی که مهم هستش این هستش که ما باید با استفاده از ابزارهای هوشمند، ابزارهای جدید، ابزارهایی که در واقع امکان رصد رو بده و همچنین توزیع درست بر اساس سرانه ها جلوی قاچاق رو بگیریم. یعنی حالا چیزی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا فراهم آورده این هستش که بالاخره همه ارکانی که در حوزه مثلا کالاهای اساسی و نهادها دخالت دارن باید ساختار آنلاین داشته باشه، ساختاری که قابل رصد باشه، مشخص باشه مثلا چند تن به فلان استان رفته بر اساس چه در واقع شاخص‌های تخصیص داده شده. اینها در واقع اون مکانیزم‌هایی هستن که میتونن جلوی زمینه‌های ظهور رو بگیرن. مهمترینش در واقع شکل توزیع هستش.
ممنونم آقای قربانی، همراه ما باشید. آقای مصطفی خواهش میکنم. آقای قربانی توضیح دادن درباره این که چطور میشه جلوی قاچاق محصولات کشاورزی رو گرفت. مثال زدن از نهادهای دامی، روغن که گفتن حتی از قاچاق سوخت هم در واقع بیشتر شده. یا آماری هم دادم، مثالی هم من زدم و گفتم که قاچاق اتفاق میفته بر وسعت خیلی در سطح وسیع و مقدار زیاد و اینکه خیلی اثر عامل شمسه. خب قانون هم نزدیک تقریبا 7 سال طول کشید تا اصلاح بشه از 94 تا همین اواخر فروردین 1401. این قانون چقدر ظرفیت ایجاد کرده برای اینکه جلوی قاچاق گرفته بشه، حالا هم کالا هم ارز، و اینکه با اتفاقی که در دولت افتاد و اجرای طرحی که کمک کرد قیمت رو همسان کنیم با کشورهای همسایه چقدر جلوی قاچاق گرفته شده؟
خب میخواهید من میتونم عرض کنم که با این کاری که انجام شد، اصلاح قیمت که انجام شد، انگیزه های اقتصادی برای قاچاق گرفته شد. چون نگاه وقتی اختلاف قیمت این طرف و اون طرف مرز هست برای یه کالایی،
درسته،
هر مقدار هم شما سیستم نظارتی بذارید، نگهبانی بذارید، مرزبانی بذارید، باز هم این نمیتونه مانع این قاچاق کالا بشه.
صحیح.
چون ما در هر چیزی که اختلاف قیمت فاحش داریم،
من،
در سوخت، در حالا قبل از این روغن نباته اینها بخواد اتفاق مد بشه،
درسته،
ما یه حجم زیادی قاچاق داشتیم تو کشور همسایه که گزارشات رو همه دیدن. و بنابراین بهترین کار و صحیح‌ترین کار این هست که شما انگیزه اقتصادی این کار از بین ببرید.
خب
و قیمت همسان بخواید.
حالا وقتی آقای مفتح، وقتی قیمت ارز بالا میره باز دوباره اختلاف قیمت اتفاق میفته که نمیفته؟
خب همین اخوه تو همه دنیا این هست. یعنی هم وقتی قیمت ارز، قیمت برابری ارز بالا میره و هم قیمت مواد اولیه و اون نهادهای تولید بالا میره،
بله،
از این دو مسیر قیمت تمام شد میره بالا.
بله.
و ثابت کردیم.
بله.
خب قاعدتا تو همه دنیا این هست، قیمت که در کف بازار هست افزایش قیمت خواهد داشت.
بله.
شما باید بدید اخشاری که از این بابت صدمه میبینن
یا
اخشار آسیب پذیر رو با تحت حمایت قرار بدید. حالا در هر کشوری روش های مختلف برای انجام این کار هست.
درسته.
بدترین شکل و ناکارآمدترین شکل این هستش ها بیاد قیمت نهایی رو کنترل بکنید.
بله.
چون هم زمینه ساز زیاد شدن مصرف کالا هست.
خب بله.
یک اصل اقتصاد داریم دیگه.
بله بله.
شما اگر بخواید کالایی رو مصرفش افزایش بده کنه بهش یارانه بدید، و اگر کالایی رو شما میخواید مصرفش کاهش بده هر دلیل کاهش بده بکنه ازش مالیات بگیرید. یعنی با گران کردن و ارزان کردن با یک ابزاری برای
بله.
کاهش یا افزایش مثلا در کشور با لبنیات و افزایش افزایش مصرف بدن میان کاهش قیمت در نظر میگیرن. بنابراین ما در این که میام قیمت کنترل شده رو قرار میدیم قاچاق رو افزایش میدیم، باعث میشیم که الگوی مصرف جامعه به شدت به هم میخوره.
بله. خب آقای مفتح، با نکاتی که جناب عالی اشاره فرمودید در خصوص اصلاح قیمت، برمانی ما تو خیلی از حوزه ها بایستی اصلاحات رو صورت بدیم، از جمله سوختی که الان خود شما مثالش رو زدید. سوال اینجاست، اقداماتی که مجلس صورت داده برای اصلاح قانون موضوع قاچاق کالا و ارز، مثلا در حوزه ارز خیلی مکانیزم های مترقی درش دیده شده، البته نقد هایم بهش هست، قاچاق کالا هم همینطور. ما نمیتونیم همزمان دو تا کارو هم انجام بدیم، چون الان ما میدونیم بالاخره کی قاچاق میکنه مقدار خیلی زیاد از مرزها دیگه. آیا به غیر از مکانیزم اصلاح قیمتی کار دیگه هم میتونیم انجام بدیم به نظرتون؟
نگاه کنید حجم مگه ما تونستیم جلوی قاچاق سوخت رو بگیریم؟
بله.
تونستیم کم بکنیم.
بله.
ولی واقعا که کسی منکر نیست که حجم زیادی داره قاچاق میشه.
قاچاق سوخت میدون میدادن آقای مفتح، دولت‌های قبلی میگفتن مرزنشینان یه قاچاق میکنن یه درآمدی کسب بکنن برای اینکه شغلی ندارن، یا مثلا کالاهایی که تحلیلی می آوردن.
حتما قاچاق سوخت ما بیشتر از حدود مرزنشینان برای این کار صادر میکردن.
خب
با دیدید کشتی های خدمت شما هست که این سوخت و هر چند وقت یک باری اینها میان و چیز میکنن، اینها میان و کشف میشه توسط نیروهای انتظامی کشور. دیدید شما با کشتی این دیگه مرزنشین نیست که با کشتی قاچاق میکنه سوخته، باید به خصوص میلی دسته بزرگی میزنه. میخوام از خانم که نگاه کنید این رو به عنوان یک مسیر اصلاح هزینه، اصلاح درآمد یا بهبود معیشت مرزنشینا بخوایم قاچاق رو مبنا قرار بدیم، بسیار مبنا پر اشتباه پر خطاییه.
خب پس یعنی الان باید تو سوخت هم همچین کاری صورت بگیره، منظورتون اینه؟
اگر
اون نگاه اقتصادی که فرمودید
نشه، اگر به طور خالص فقط دیدگاه اقتصادی داشته باشید بنده خانم که بله ولی یک ملاحظه است در کنار اون ملاحظات اجتماعی هست.
بله.
ملاحظات اخشار اون کتاب یک تدریجی رو میطلبه.
درست.
تو خاطرتون هست تو تروژی هدف بندی یارانه ها همه اینها به روز شد
سال 89. بله
خاطرتون هست آیا نارضایتی در جامعه ایجاد کرد؟
آخه بعدش نوسانات ارزی اتفاق افتاد.
نه همین میخوام بگم، نه این آدم این که ما این که در اون سال اومد و همه حامل های انرژی قیمتی به روز شد، آیا نارضایتی در مردم ایجاد یا اتفاقا باعث ایجاد رفعت وسیع شد؟
دی 89 بود دیگه، درست میگم آقای مفتح؟
خوب 89 بود.
دی 89 تا دی 90، دی 90 که نوسانات ارزی اتفاق افتاد انگار نه انگار که این قانون اجرا کردی.
خب همین میخوام نکنید. چرا؟ چون این دوباره خورد به یک سری ملاحظات پایان دولت اومدن دولت جدید با سلیقه جدید حرفا، اون منطق کنار گذاشته شد.
صحیح.
خب ارزم اینه.
بله متوجه شدم. آقای مصطفی فتح همراه ما باشید، من یه سوال کوتاهی دیگه از جناب علی دارم، به جناب علی برمیگردم. آقای قربانی الان وضعیت بازار کالاهای جهاد کشاورزی، کالایی که در حوزه کشاورزی هستن چگونه است؟ اون عدد و رقم هایی که درباره قاچاق آرد در سال گذشته مطرح میشد حدود فکر میکنم 350 هزار تن تا نیم میلیون تن گفته میشد که سال گذشته با حدود ما 7.5 میلیون تن گندم خریدیم وارد کشور کردیم، اما از این میزان حدود نیم میلیون تنش قاچاق شد به خارج از کشور. حالا این اختلاف قیمت با امسال هم نبود. الان آمارها رو در اختیارتون هست به ما بدید بازار کشاورزی چگونه است؟
این آخرین اطلاعاتی که ما داریم کشف حدود 318 تن آرد استش در سال 1401، ولی
318 تن یا هزار تن؟
تن تن.
318 تن.
بله. ولی در سال گذشته حدود 250 هزار تن ما قاچاق رو داشتیم.
خب.
و 481 هزار تن کلاً از فرآیند به مصرف ما خارج شده بود.
بله.
برگش در واقع جز چیپه باشد 250 هزار تن کشفیات قاچاق داشتیم و بقیه از 481 مواد تفاوت رو در واقع خارج شده بود از کشور. من یه دفعه رو در
پارسال مشخص بود کیا اینا رو قاچاق کردن؟ بالاخره وقتی قاچاق کشف میشه معلومه دیگه.
حالا اون رو باید در واقع با از نیروی انتظامی سوال گرفت. من فقط یه نکته رو راجع فرمایشات آقای دکتر مفتح داشته باشم که ببینید واقعی سازی قیمت ها یک اقدام بوده.
خب.
اولین اقدام بوده برای اینکه ما جلوی قاچاق ها رو بگیریم. هوشمندسازی نظام تامین و توزیع در واقع گام دوم هستش. قانونمندسازی اون تلنجی ها که الان در کمیسیون اقتصادی دولت هستش.
صحیح.
و داره مراحل نهایی رو طی میکنه که بالاخره نظاممند بکنیم انتقال کالا به داخل رو.
بله.
و در واقع اون بحث تقویت تولید داخلی رو از این طریق در واقع رقم بزنیم. بنابراین اگر بخوایم جلوی قاچاق رو بگیریم باید همزمان مجموعی از اقدامات رو به موازات همدیگه داشته باشیم تا بتونیم اون اثر بخشی لازم رو داشته باشیم.
درسته. خب شما ارزیابیتون اینه که الان این کاری که صورت گرفته شده یعنی انجام شده اصلاح قیمت
اثرگذاره
اما باید ادامه پیدا بکنه کارهایی که شما بهش اشاره کردید. درسته. چقدر پیش بینی میکنید که این اقدامات صورت بگیره؟
هوشمندسازی رو ما در وزارت جاده کشاورزی هوشمندسازی زنجیره تامین رو در وزارت جاده کشاورزی شروع کرده. پیش بینی اولیه ما این هستش که تا پایان سال بخش اعظم این هوشمندسازی اتفاق بیفته.
درسته. بسیار خوب، خیلی ممنونم. من یه پیامک از شنونده هامون بخونم و از حضورتون مرخصم. آقای قربانی عزیز، سه مثلا 12-12-72 گفتن 2 میلیون تن گندم میشه بار هزاران تریلی 18 چرخ، چجوری میشه اینو قاچاق کرد؟ ممنونیم ازتون آقای قربانی عزیز، شبتون بخیر باشه. شما خدا حافظتون باشه. آقای مفتح عزیز، از وضعیت نظام توزیع در واقع گفت کالاها به ویژه کالاهای اساسی در حالا چه فروشگاهی زنجیری چه در واقع میشه گفت خرده فروشی ها برای ما بگید که چقدر بازار به آرامش رسیده. آقای مهندس مفتح سره بندر دارید؟ خب ظاهرا ارتباط ما با آقای مهندس مفتح قطع شده، همکاران هم تلاش میکنن دوباره با ایشون ارتباط رو بگیرن. من ممنونم از اینکه به موضوع برنامه واکنش نشون میدید و پیامک میفرستید. باز هم به ما پیام بدید. سامانه پیام کوتاه ما 3637 و موضوع قانون مواظب با قاچاق کالا و ارز و اصلاح اون که 20 فروردین از سوی مجلس به دولت ابلاغ شد و فکر میکنم تا همین نیمه اول اردیبهشت هم به دستگاه مختلف ابلاغ شدیم قانون و آیین‌نامه‌اش در حال کامل شدن است. آقای مهندس مفتح سلام مجدد میگم خدمتتون. بله، من از شما عذرخواهی میکنم. آقای مفتح، صحبت از بازار بود، اینکه ما الان نظام توزیع ما بحث درجه قیمت تولید کننده و مصرف کننده، نظارت بر بازار، الان اینا تو حوزه وزارت بازرگانی و دوستان ستاد تنظیم بازار چگونه است؟ آیا بازار وضعیت آرامشی که به دنبالش بودیم پیدا کرده یا خیر؟
خب نخواهد اصلا یکی از فلسفه های این درجه قیمت تولید کننده مصرف کننده عبور سالمتر و بی درد سرتر از این مرحله کاری بود که مشخص بود که بالاخره روزی باید انجام بشه. به روزیه
بله.
و با تو اون چهار گروه کالایی که این پروژه انجام شد و قطعی شد ما به حمدالله این آرامش رو داریم. گروه پنجم هم مستدر هست که شروع شده.
بله.
و به عنوان یک کار مبنایی و زیرساختی برای کنترل بازار و مدیریت خود به خودی بر بازار این کار داره انجام داره میشه و در حال انجام. ما هم تا حالا به حمدالله راضی بودیم. از البته بعد زمان داد به این پروژه هم جنبه های مستقیم هم جنبه منفیش مشخص بشه، ولی تا اینجایی که خروجی که داشته قابل رضایت بوده. این
درسته. خب اینو منظورتون درجه قیمت تولید کننده رو میفرمایید دیگه؟
بله.
خب
حالا مصرف کننده
حالا بعد به اصلاح قیمتی که شما بهش اشاره کردید چقدر بازار رو آروم کرده؟ پیش بینیتون از مجموع اقدامات دیگری که بایستی کنار این اصلاح قیمت صورت بگیره؟ چون مثال سال 89 رو زدید دارم عرض میکنم.
چون اون زمان هم خود من همین مشروع که الان دارم اون زمان هم داشتم.
بله خاطرم هست.
یعنی کاملا در بطن این پروژه بودم من.
چقدر این اشکالاتش رفع شده نسبت به سال 89؟
تجربیات اون سال خیلی به خدمت گرفته شد.
بله.
اولا گروه کالاهایی که شامل این فقیر میشد خیلی کمتر اون سال بود. یعنی ما با یک گروه کوچکتری سرکار داشتیم، این کمک میکرد که بتونیم اضافه مستمرتری داشته باشیم. البته تفاوتی داشتیم بود که با تجربه قانون انتظام مسئولیت این کالاهای کشاورزی کردن با وزارت کشاورزی بود، بنابراین باید هماهنگی با اونها باید انجام میشه. مقدار زیاد از حیطه وزارت صنعت خارج بود تنظیم بازار کالای کشاورزی، ولی از تجربیات اونها اصولا استفاده شد و به نظر من ما الان مشکل ویژه و خاص در بازار نداریم.
خب
طبیعتا قابل پیش بینی بود یه خرید هیجانی مردم بکنن روزهای اول، ولی ما حتما منتظر هستیم که این خریدهایی که میکنن به صورت انبارش‌های خانگی که شکل میگیره، این بازی یه مدت دیگه خود خانواده نیاز به خرید از بازار نداشته باشه.
صحیح.
بعد تمام موجودی انبارش استفاده بکنه.
خود اونایی که موفق شدن دیگه.
اونایی که موفق شدن.
بله.
و خود یعنی میخوام بگم پشت سر این خرید هیجانیه که رکود در بازار هم باید متوجهش باید باشیم ما.
درسته. آیه مصطفی خب یارانه به حساب مردم ریخته شده، حالا احتمالاً در آینده نزدیک اجازه خرج کردن اونم اون داده میشه و برای کسایی هم که نگرفتن احتمالاً فضا ایجاد میشه برای اینکه
برن
ثبت نام کنند و اصلاح بشه. امیدوارم که سامانه جامعه رفاه ایرانیان به روز بشه و یه جورای دهک‌های جدید رو بتونه بر اساس اطلاعات روز اون رو دستبندی کنه. میدونم در حیطه مسئولیت شما نیست، اینا رو ابراز امیدواری دارم میکنم که کاراش انجام بشه. اما یه جایی صحبت از این بود که این یارانه‌ها داده میشه تا دو ماه بعد میشه کالابرگ الکترونیکی، اما جنواری جای اظهار نظر کردید و گفتید که سخت افزار جدیدی به نام کالابرگ ایجاد نخواهد شد. میشه اینو برای مردم اینقدر باز بکنید؟
خب الان روی داره فکر میشه، داره کار داره میشه.
خب
گزینه‌های مختلفی هست برای این کار.
بله.
مثلا نگاه کنید، ما کالابرگ میدیم که چی رو مشخص کنیم؟
بله.
که مثلا من محمدزاده مفتی خانواده 3 نفره هستم.
صحیح.
مثلا بچه‌ها خانواده 3 نفره هستم، این مقدار میتونم مثلا مرغ به قیمت پایین‌تر بگیرم. کالابرگ اینه معنیش دیگه.
بله بله.
خب حالا اگر با تجویز زیست ساخت داره نظام بانکی کشور داره،
صحیح.
همین کارتی که بانکی کردم من دستم از کار یومی رو انجام میدم،
درسته.
وقتی در پوز میکشم این کامره منو شناسایی میکنه کد ملی من رو.
آها.
و دقیقا از بانک اطلاعاتی که پشت این اطلاعات هست میتونه استخراج کنه که من چند نفر هستم، تو کدوم گروه اجتماعی هستم، تو کدوم گروه درآمدی هستم.
بله.
و چه مقدار باید این کالا رو دریافت کنم.
بله.
اگه غیر از اینه مشکلی که نداره این کار کنه.
بله قاعدتا.
خب حالا میشه کوپن دیگه. دیگه غیر از اینه. یعنی شما همون کار احتیاج سخت افزار جدیدی نداره.
خب چرا صحبت از کالا برگ الکترونیکی مطرح شد زمانی که یارانه ها وارد شد؟
گزاری شده نکنید. حالا من شاید خیلی این صدقه نپسندم.
بله بله.
یعنی حالا اینها همه چیزایی هست که حالا ممکنه تغییر بکنه، ولی اون چیزی به عنوان مثلا حالا سبد کالا در نظر، چون هر کدوم از این واژه ها یک تاریخ که اختصاص میکنم چیزی پشتش هست، تاریخ ناموفق پشتش هست. سبد کالا خاطرتون هست در دوره دهم
سلطنت
عجوری پیدا کرد. حالا شاید اون کسان که اسم گذاشتن در مزیقه نامگذاری بودن، چه اسمی بده بوده رفت کالا برای
خیلی خوبه. آقای محمد خیلی خوبه مردم اینا رو بدونن. ببینید شما فرمودید که اتفاقاتی سال 89 افتاد، کارهای زیرساختی که اون موقع صورت گرفت برای قانون هدفمندسازی یارانه ها، خیلی از اون اتفاقات الان اینجا به کمک اومده.
بله.
الان شما دارید میگید دارن مطالعه میکنن رو این قضیه، در حالی که قاطعاً باز این کارا صورت میگرفت. ما حتی موقعی که بودجه رو داشتیم بررسی میکردیم تو از آذر تا اسفند، به کرات و به دفعات از مجلس پرسیدیم آقا تکلیف این موضوع عرض ترجیحی چه خواهد شد، گفت سپردیم دست دولت. یعنی واقعا از دی و آذر و دی و بهمن و اسفند فرصت داشتن که این کار انجام بشه.
مخبر از ما شهریور دولت مشغول این کار هست.
خب یعنی اگر واقعا این همچین تجربیاتی از 89 بوده
داره استفاده داره میشه. اینا که الان که در خدمت در دنجان داره آزمایشی در نون کار انجام میشه.
آها.
تو سوال بفرمایید.
بله بله.
یعنی در آخر شما یک پروژه نمیتونید در اسکیل 80 میلیون نفر پیاده کنید.
بله.
یک ایده ای که شما احساس میکنید که از نظر تئوری اون جواب میده میتونه انجام بشه، شما میاد یک محیط کوچکتری اون رو مورد آزمایش قرار میدید.
بله.
و تمام ایرادهاشو برطرف کنید، بعد تصریح میدید.
ولی خود مقامات اعلام کردن در حوزه نان هم چه اتفاق نخواهد افتاد.
تو زنجان شروع شد این کار، تو خبرها اومده. میخوام اصلا میگه شما کاملا فرمایش قبول دارم، ولی دارم به شما عرض میکنم که این کار مطالعاتی واقعا از شهریور شروع شد، یعنی
مثلا
هست یه لایحه دولت داد به مجلس برای انجام این کار، دو فرصتی رد شد، یک بارم رد شد تو مجلس. یعنی میخوام عرض کنم که اصلا روزهای اولی که دولت سیستم مستقر شد
درسته.
تو کارگروه‌های کارش انجام میشد و مقدمات فراهم
میشد. خیلی متشکرم. نوت کرده آقای مصطفی فتح به شما و دوستانتون در وزارت سمت دارم موفقیت میکنم.
خداحافظ شما.
شبتون بخیر و خداحافظ. شنوندگان عزیز و ارجمند، اینجا برنامه رهگیافت رادیو اقتصاد هست. ساعت 21:27 است. داریم به موضوع قاچاق کالا و ارز و نحوه مبارزه با اون میپردازیم، سیستم هایی که اتفاق، یعنی کارهایی که اتفاق افتاده، از جمله قانون جدید که شاید به زودی به عرصه و منصه عمل برسه. 3637 سامانه یه پیام کوتاه ماست، با ما همراه باشید. خیلی ممنون از پیاماتون. 0-12-21-50 متشکرم از پیامی که فرستادید، هم داستان و هم فکر و هم عقیده با همه شنوندگان عزیز و ارجمند. به مشکلات این حوزه داره میپردازیم، قاچاقهایی که صورت میگرفته و احتمالاً الان هم با نحوه اصلاح قیمت جلوی برخی از اونها گرفته شده. اما جناب آقای زرگران به ما پیوستند، رئیس محترم کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران و رئیس محترم انجمن قلات. آقای زرگران سلام عرض میکنم خدمتتون.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه.
متشکرم. آقای زرگران، آقای قربانی از وزارت جهاد گفتن که با اصلاح قیمتی که صورت گرفت جلوی قاچاق گرفته شده. پارسال حدود 250 تا 300 هزار تن قاچاق گندم و یا آرد از کشور صورت گرفت، اما تا از فروردین، یعنی از فروردین 1401 تا کنون 318 تن قاچاق از کشور صورت گرفت و این اصلاح قیمتی کارساز بود. البته گفتن این همه یه کار نیست، بایستی کارها ادامه پیدا بکنه. سابقه شما، سابقه‌ای که در این حوزه دارید نشون میده که آیا این خواست شما به عنوان فعال این حوزه بود و بایستی صورت میگرفت؟ چون خیلی ها گفتن آقا ما 35 ساله میگیم این کارو بکنید و الان این اتفاق صورت گرفت. این اتفاق چقدر فکر میکنید اثر بگذاره در کاهش قاچاق و تداوم جلوگیری از قاچاق کالا به خارج از کشور؟
در حوزه گندم آرد و نان؟
بله دیگه، حوزه که مسئولیت داره جناب عالی.
در حوزه گندم آرد و نان بله، مدت هاست که در حال بخش خصوصی این تقاضا رو داره. در دوره دوم دولت آقای احمدی نژاد این اتفاق افتاد، از تولید صورت گرفت و تو همون مقطع ما در اون زمان چیزی حدود 12 میلیون تن مصرف آرد خبازی سالانه کشور بود، بعد از آزادسازی تبدیل شد به 9 میلیون. یعنی نشون میداد که ما 3 میلیون تن از آردی که دولت یارانه میده برای مصرف نان به تولید برسه از زنجیره نشت میکنه و میره توی سایر صنایع، صنایع سوم صنعت یا حتی خوراکی دام مصرف میشه. و آرد خبازی ما از اون تاریخ با سهمیه‌بندی 9 میلیون تن به مصرف رسید. امروز هم باز این اعتقاد وجود داره که به هر حال از همین 9 میلیون تن هم یه بخشیش به دست به عنوان نان خبازی مصرف نمیشه، شاید سایر مصارف رو داره و این هدفمندسازی میتونه باعث بشه که به هر حال اون یارانه سنگینی که دولت داره سالانه برای گندم پرداخت میکنه به دست مصرف کننده نهایی برسه.
بله.
اتفاق هم که توی زنجیره نان افتاده در دو هفته گذشته، من فکر میکنم که یه مقدار بلوای رسانه‌ای درش وجود داشته. ما چیزی حدود 25% آرد مصرفی کشورمون آرد صرف و صنعته که مصرف ماکارونی.
عذر میخوام آقای زرگران، بلوای رسانه‌ای کجا اتفاق افتاده؟
عرض میکنم خدمتتون که بفهمید اون 25% سهمی در سفره خانوار نداره، یعنی بیسکویت که کلوچه و ماکارونی، شاید فقط ماکارونیش رو بتونیم، ولی آنچنان خبر شد که در خبرها اومد که نان گرون شده، در حالی که ما 92% نان کشورمون نان سنتی هست که همچنان آردش آرد دولتیه و همچنان اون قیمتش همونطوری که دولت اعلام کرده ثابت هست و قرار هست که ثابت بمونه، تغییر نکنه. به همین دلیل من فکر میکنم که واقعا جایز نبود در اولین قدمی که دولت برای هدف مندی برداشت ورود یه حجمه بزرگی قرار گرفت و یه مقدار باعث شد که کار به تعویق شاید بیفته، یه مقدار مردد شدن، اما خوشبختانه ظاهرا تصمیم گیری شده که به هر حال هدف مندی اجرا بشه.
درسته.
و در کنار مدیریت هدف مندی آرد بخش عرض تعدیه و حجم اون و جایگزین پرداخت مستقیم یارانه به مردم در دستور کار قرار
بگیره. بله، این سوال من پاسخ نفهمید.
من فکر می‌کنم اگر که گفتم بعد